رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز، باز هم سلام عرض می کنیم. صبح شما بخیر باشد. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 دقیقه صبح دوشنبه 11 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یکشنبه 31 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. توجه نمایید به سرخط اخبار. تمدید محدودیت ها بر 5 مقام پیشین گروه طالبان در قطر، زندانی بودن چند تبعی آمریکایی نزد حوثی‌ها در یمن و افزایش خودکشی مریضان مبتلا به سرطان در مسکو. در برنامه خبری امروز این گزارش‌ها و مطالب تهیه شده است. مصاحبه با یک هنرپیشه افغان در هند، مسئولیت پذیری حمله انتحاری در لیبیا توسط گروه دولت اسلامی، گزارش وضع جوی افغانستان و اخبار ورزشی و افزایش آمار کشته شدن مردم توسط پلیس در امریکا. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید. قطر موافقه کرد تا میعاد ممنوعیت سفر و نظارت از 5 مقام پیشین گروه طالبان را که سال گذشته در تبادله با یک سرباز آمریکایی از زندان گوانتانامو رها شده بودند تمدید کند. 5 مقام طالبان که در عوض رهایی با برگدال سرباز اسیر آمریکایی نزد طالبان رها شدند تا حال در قطر به سر میبرند. این در حالی است که واشنگتن و دوحه مذاکرات خود را روی اطمینان از اینکه این 5 نفر تهدید برای آمریکا نخواهند بود ادامه میدهند. واشنگتن نگران است که در صورت رفع محدودیت موجود ممکن 5 عضو پیشین گروه طالبان دوباره به میدان جنگ در افغانستان برگردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی آگاه از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 بر علاوه 1 گزارش داد که در این مذاکرات روی اعمال دوباره تعزیرات در صورت نقض احتمالی تعهدات ایران به توافق رسیدند. یک دیپلمات غربی به این خبرگزاری گفته است که روسیه و چین که قبلا مخالفت خود را با اعمال دوباره و خودکار تعزیرات سازمان ملل متحد علیه ایران در صورت نقض توافق هسته‌ای احتمالی از سوی این کشور اعلام کرده بودند، حالا با بازگشت تعزیرات علیه ایران بدون نیاز به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کردند. دیپلمات های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند اکنون باید منتظر واکنش طرف ایرانی به این توافق قدرت های جهان بود. در این حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران از ادامه اختلافا در ابعاد فنی و سیاسی مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای ظریف میگوید اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم گرفتند هفته های آینده را به شدت کار کنند تا به گفته او دیده شود که آیا امکان رسیدن به توافق وجود خواهد داشت یا خیر.
جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA، هشدار داد که دهشت‌افکنان بین‌المللی به دنبال آن هستند که از خلاهای قانونی در عملیات گسترده شنود امنیتی آمریکا سوء استفاده کنند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
در نبود یک لایحه جدید کانگریس آمریکا، موارد مهم این برنامه امنیتی تا ختم روز یکشنبه به وقت محل پایان می‌یابد. جان برینن در مصاحبه با شبکه CBS از سنای آمریکا خواست طرحی را تصویب کند تا اداره امنیت ملی آمریکا بتواند مانند سابق به مکالمات تلفنی آمریکایی ها و متهمین به دهشت افغانی دسترسی داشته باشد و جلوه حملات احتمالی به آمریکا را گرفته بتواند. سنای آمریکا شب یک شنبه باید سرنوشت چند ماده مهم در قانون موسوم به میهن‌دوستی را که شامل جمع‌آوری سابق تلفنی مردم آمریکا است روشن سازد. مجلس سنا اگر تا ساعت 12 نیمه شب یک شنبه به وقت واشنگتن مصوبه مجلس نمایندگان را در این مورد تصویب نکند، اداره امنیت ملی آمریکا مجبور است برنامه جمع‌آوری اطلاعات تلفنی مردم آمریکا را لغو کند.
بر اساس آخرین خبر، مجلس سنای آمریکا قادر به توافق روی تمدید این برنامه نشد، اما به نظر می رسد که این برنامه و چند برنامه مشابه آن امکان دارد تا چند روز دیگر دوباره مورد غور قرار گیرد.
صدای
صدای امریکا، آشنای شما.
وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که چند تبعی امریکایی نزد گروه شیعه اوسی که کنترل بخش بزرگی از یمن را در اختیار خود دارند، زندانی می باشند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که 4 امریکایی در یک زندان در نزدیکی صنعا مرکز یمن محبوس می باشند. اما تلاش های حکومت امریکا برای رهایی این افراد تا حال مثمر نبوده است. روزنامه می گوید که هیچ یک از این افراد برای حکومت امریکا کار نمی کنند، بلکه گفته می شود که 3 تن از آنان کارمندان شرکت های خصوصی می باشند و شغل نفر چهارمی که تابعیت دوگانه امریکایی و یمن را دارد روشن نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید برای رهایی این افراد از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد.
دو بانک بریتانیایی میگوید تحقیقات را در مورد احتمال پولشویی مقام‌های متهم به رشوه‌خوری و فساد فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا از طریق این دو مؤسسه مالی آغاز کردند. استاندارد چارتر و بارکلیس از جمله ده ها بانکی است که در اعلام جرم اخیر وزارت عدلیه آمریکا علیه 14 تن از مدیران فیفا و رسانه‌ها از آنها نام برده شده است. بانک هیچ بانک به تخلف متهم نشده است، اما مقام‌های آمریکایی قبلا اعلام کرده بودند که درباره احتمال آگاهی مؤسسات مالی از ایفای نقش و دست داشتن در پرداخت و دریافت رشوه توسط متهمان تحقیقات را انجام خواهند داد.
رئیس شورای ملی حقوق بشر مصر میگوید حداقل 2600 نفر در خشونت‌هایی که بعد از سقوط حکومت محمد مرسی در سال 2013 میلادی در آن کشور رخ داده است، کشته شدند که مناصفه آن حامیان اخوان المسلمین میباشند. محمد فایق رئیس این شورا به خبرنگاران گفت که در بین این 2600 نفر 700 پلیس و 550 غیر نظامی نیز شاملند که بین تاریخ‌های 30 مای جون سال 2013 تا 31 دسامبر سال 2014 کشته شدند. نظامیان مصر حکومت محمد مرسی اولین رئیس جمهور آن کشور را که با آرای آزاد مردم انتخاب شده بود به خاطر مظاهرات وسیع برای کنار رفتن او از قدرت در 3 جولای سال 2013 سقوط داد. این اقدام منجر به مظاهرات طرفداران او و حامیان اخوان المسلمین در سراسر مصر شد و به درگیری های مرگبار بین مظاهره کنندگان و پلیس انجامید. حکومت نظامی برای خاتمه بخشیدن به خشونت ها سرکوبی طرفداران مرسی را آغاز کرده و شمار کثیری از رهبران اخوان المسلمین را توقیف و آن حزب را غیر قانونی اعلام کرده است.
مقام های سی در مسکو به خاطر افزایش خودکشی بین مریضان مبتلا به سرطان در آن شهر از کسانی که قادر به دسترسی به دواهای مسکن نیستند تقاضا کردند تا مستقیما با وزارت صحه روسیه و تماس شوند. تا 4 ماه اخیر بیش از 10 تن از مریضان مبتلا به سرطان در مسکو خودکشی کردند که یک دکتر قلب و یک استاد رشته روانشناسی هم در بین آنها شامل است. کسانی که دست به کار زدن گفته بودند که دیگر تحمل درد را ندارند. مریضان مبتلا به سرطان بیشتر به مسکن‌های چون مورفین نیاز دارند که به گفته سخنگوی وزارت صحه روسیه بسیاری از کلینیک‌ها آن را در اختیار مریضان قرار نمی‌دهند.
هزاران شاگرد مکتب در نیپال که از ناحیه زلزله مرگبار ماه قبل در آن کشور صدمه دیدند، دوباره به صنوف درسی خود برگشتند. در این زلزله 8600 نفر کشته و اکثر ساختمان‌ها در آن شهر متضرر شده است و شاگردان بعد از 5 هفته در زیر خیمه‌ها روز یکشنبه حضور یافتند. یونیسف یا اداره اطفال ملل متحد هشدار داده بود که اطفال در نیپال به خاطر این زلزله با صدمات روانی مواجه می‌باشند. به همین علت مسئولین مکاتب در روزهای نخست می‌خواهند با شاگردان در این مورد صحبت کرده و آنان را برای اثرگیری زندگی عادی آماده سازند.
و دانشمندان دانشگاه کارنگی ملان در ایالات متحده یک ربات مکانیکی به شکل مار تولید کردند که می تواند برای اکتشافات در زمین‌های ناهموار و در عملیات جستجو و نجات به کار رود. پژوهشگران دانشگاه کارنگی ملان سال‌هاست روی این ربات مارگونه که می تواند در لوله‌ها بخزد و از درخت‌ها بالا برود کار می‌کنند. پایان اخبار.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
داننش پی در خبرونه در بحث موضوع داماشوم نړیوال ورځ. آیا په افغانستان که داماشومانو در حقونو نملا ترکیگی؟
چه تلاش های برای بهبودی زندگی کودکان در این کشور صورت گرفته است؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
و اولین گزارش این برنامه، نجیب خان که از افغانستان است و تازه به سینمای هند را یافته است میگوید که سلمان خان هنرپیشه مورد پسندش است و در فیلم جدید او بجرنگی بهایی جان نقش دوران جوانی سلمان خان را بازی کرده است. نجیب خان از تجربه ملاقاتش با سلمان یاد کرده، گفت که سلمان خان او را به خاطر افغان بودنش بسیار مورد ترغیب و تشویق قرار داده و او را به نام خودش نجیب خان میشناسد. توجه نمایید به این مصاحبه.
از خودترکی شاید یکی از ویدیوهای را همچنان در فیسبوک خودم پابلش کردیم که خورد هستم و یکی از فیلم تیری نام سلمان خان است که یک آهنگ بسیار غمگین فیلم تیری نام است که دو معد کریم و لکسین کریم دو آهنگ شوق داشتیم، علاقه داشتیم، اما استعدادی که بود امون را در وجود خود داشتیم، ولی هیچ وقتی را فکر نمی کردم که یعنی امون پیشی خونه ما اکتنگ مورلینگ را انتخاب کنیم. همیشه می گفتن که چهره سلمان خان داری و یکی از مسابقه های زیرپیرانی بود که زیرپیرانی دکسیسکات است که امروز برند امبسیدرش خود آقای سلمان خان است. از این زیرپیرانی در خود سوشال سایت فیسبوک یک کمپیتیشن بود، یک مسابقه ورده بود دیگه. اما تو خوشبختانه که در این کمپیتیشن ما اشتراک کردیم که در این مسابقه من دوم شدم. بود خوشبختانه که یک موقع بر ما مساعد شد، بر می سه نفر که اول دوم سوم شد گفتن در ماه جنوری در تاریخ 7 جنوری 2012 بود گفتن ملاقات هست چما میتونی به بمبئی بیاییم. وقتی که رفتیم اولین ملاقات ما با آقای سلمان خان بود و این مثل یک خواب بوری بود و اولین قدمم که در اکتینگ مودلینگ ما قدم ماندم این بود که او دوای بزرگ خدا گرفته. بعد سال 2012 بود آقای عبدالله که من رو آوردم کار اکتینگ مودلینگ به این رقم است آقای عبدالله که اول باید از مودلینگ آغاز شود، بعدن به اعلانات میره، بعدن به رمز میره و بعدن میرسه آدم به بالیوود. و رسیدن به بالیوود به نهایت مشکل است. مودلینگ آغاز شد و من این را فکر کردم که اگر نجیم خان است در قالب سلمان خان است و وقتی که هر جای میبرامد مردم میدید، چون آقای سلمان خان یکی از شخصیت هایی که تمام جهان هم رای چهرشان آشنایی دارد، نجیم خان را کسی نمیشناسد. این جای افتخار است برای من، بسیار زیاد جای افتخار است کسی مرا به نام سلمان خان صدا کنه. لیکن در پولیش یک موضوع دیگه است آقای عبدالزاده که پس نجیم خان چی شد؟ نجیم خان نجیم خان هنرش چیست؟ نجیم خان شخصیتش چیست؟ نجیم خان خودش کیست؟ ولی این را خوش ندارم که من آخر به حیث یک دوبلیکیت یا لوکلایک یا کپی کات شناخته شم. من میخوام به نام خود شناخته شم.
خب سفر بسیار طولانی را طی کردی. امیره میخواستم بفهمم که خودت از کابل باز به هند رفتی، در اوج کوچ کرده یا در پاکستان بودین؟
ما دادم در سال 1992 پیدایش ما در کابل ما پیدایش بوده و بعدا ما به پاکستان رفتیم. ما تقریبا آقای داده به حدود 13 سال در پاکستان بودم و ما در شهر اسلام آباد بودم. ما درس ما، تحصیل ما، همه چیزا را در پاکستان تای کردیم و بعدا از پاکستان یک چکر به طرف ایران رفتم که 2 سال در ایران بودم و از ایران ما بسیار یک زندگی تلخ را تیر کردیم. بعدا از ایران پس به پاکستان آمدیم و بعدا تصمیم گرفتیم که بریم پس به طرف وطن و تقریبا در سال 2007 ما به هند آمدیم. ما فیلم بجرنگی بایی جان در سال 2014 در نوامبرش بود، تاریخ 4 نوامبر بود که شوت ما بود. لیکن پیش از این در ماه اکتوبر بود که یکی از دوستان سک در ممبئی میشنن و نام توصیف میگم، یکی از اکاسای مشهور هند است، اونا هم رای ما به تماس شد. اونا گفتن که در فلم بجرنگی بایی جان یکی از فیلمای سلمان خان است، یک لوکالایک شاید ضرورت دارن که در سن 18 و 19 یا 17 باشن. ما بر از ما گفتن ما خستنم زیاد است، من بسال هستم، من به این سنا نیستم. اونا گفتن تو خودت همی اکسایت یک دفعه روان کن، انشالله که اگر انتخاب شده خوب، اگر نشده میتونم مشکل من را از حال بانه جور نکنم. جور نکنم. یک روز خواب بودم، ساعتای 8 بجه بود که برمه زنگ آمد. با وقتی که من تلفن رو گرفتم گفتن از کودکشن کبیر خان مبتا باشه. من خودم این در خواب خود شاید من منتظر زنگ نبودم. وقتی که زنگ برمه آمد در چهره من یک لبخند آمد. من وارخطا شده بودم. من گفتن خودت چی وقت میایی، چی رقم میایی، خودت چی رقم کد ما کانترکت میکنیم. من فقط برشان یعنی مثلا گفتیم من به هیچ نوع کانترکت ضرورت ندارم، من فقط میخوام این میرو نبود از دست ما خوشحال. حتی همون خانم که امروز از شما شده بود خنده کردن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا از استودیوهای ما در واشنگتن هستید. تنروان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری در لیبیا را که موجب کشته شدن پنج عضو حزب فجر لیبیا کشته شد بر عهده گرفت. این حمله انتحاری در شهر شمال غربی مصراته صورت گرفت و به این ترتیب وقوع حمله انتحاری نشان دهنده حضور تندروان گروه دولت اسلامی در کشور است که از لحاظ سیاسی شکسته است. ویکتوریا مکی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنوید.
فرد انتحار کننده که بربود به گروه دولت اسلامی بود، موتر مملو از مواد انفجاری خود را روز یک شنبه در نزدیکی یک پوسته امنیتی واقع در شهر مصراته منفجر ساخت. تندوان گروه دولت اسلامی حالا جنگ را علیه ملیشه‌های فجر لیبیا و متحدین آن اعلام کردند. گروه فجر لیبیا و متحدین آن گروه منطقه ترابلس را در کنترل خود دارند. حضور گروه دولت اسلامی در لیبیا من حیث یک بازیگر خارجی، آن هم در کشوری که با بسیاری از منازعات سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، غیر ضروری و ناخواسته تلقی می‌گردد. خلیفه الگل رئیس حکومت در ترابلس می‌گوید اردو و پلیس آن کشور بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی جنگ خواهند کرد.
ما تمام اردو، پلیس و قوای انقلابی را حمایت میکنیم تا بر ضد آن افراد مرتد که به لیبیا آمده اند و میگویند که آنان از اسلام نمایندگی میکنند جنگ کنند. اسلام آنان را از خود رانده است.
از سال گذشته به این سو تندروان گروه دولت اسلامی چندین بار در لیبیا حملاتشان را انجام دادند و نشان دادند که ساحه جغرافیایی آن گروه تندرو محدود به عراق و سوریه نیست. در این حال گزارش شده است که تندروان گروه دولت اسلامی یک زندان خالی را در منطقه پالمیرا که در گذشته زندانیان سیاسی در آن محبوس بودند تخریب کردند. تندروان گروه دولت اسلامی با استفاده از فرصت‌های ناشی از ارج و مرج سیاسی تلاش می‌کنند پیشرفت‌های را نصیب خود کنند. در این حال گزارش شده است که قوای نظامی در سوریه دهاتن به شمول غیر نظامیان را در شهر شمالی حلب کشتند. جنفر کفیرلا تحلیلگر مسائل سوریه میگوید قبل از به وجود آمدن رای حل سیاسی قوای تندرو گروه دولت اسلامی باید از طریق عملیات نظامی تضعیف شود.
نگرانی من در واقع قادر ساختن ساختار سیاسی برای پر کردن خلای سیاسی نیست، بلکه موافقت نظامی در ساحه می باشد. در حال حاضر چشمانداز شکست داعش در سوریه به صورت بی نهایت کم است.
از سال گذشته به این سو گروه دولت اسلامی در عراق با کشتار و سربریدن غیر نظامیان به خصوص اقلیت‌های مذهبی مثل یزیدی‌ها دست می‌زند. در سوریه نیز این گروه تندرو فعال است. علاوه بر آن این گروه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی تندروان را از سراسر جهان به شمول کشورهای غربی جذب می‌کند. بر اساس گزارش ها، حامیان این گروه در بخش های از افغانستان نیز فعالند و حدود یک ماه قبل حکومت افغانستان گروه دولت اسلامی یا داعش را مسئول عمله انتحاری شهر جلال آباد دانست که در نتیجه آن ده ها تن کشته و زخمی شدند. و در آخرین تحولات در جریان یک هفته گذشته تندروان گروه دولت اسلامی مسئولیت دو حمله انتحاری به شمول حمله بالای یک مسجد پیروان شیعه را در عربستان سعودی بر عهده گرفتند.
صدای امریکا آشنای شما.
تورنمنت تنیس رولان گاروس فرانسه وارد نهمین روز مسابقات شده است. شمار از بازیکنان برتر این تورنمنت وارد مرحله یک هشتم نهایی شده اند. داوید فرر اسپانیایی بازیکن شماره هفتم جهان، سیمون بولیلی بازیکن ایتالیایی را در 5 ست از با در آورده و وارد مرحله یک هشتم نهایی شد. در پهلوی فرر، نواک جاکوویچ بازیکن شماره یک جهان با شکست دادن یک بازیکن استرالیایی و ریچارد گسکای فرانسوی با پیروزی در برابر یک بازیکن از افریقای جنوبی نیز به این مرحله گام نهادند. در مسابقات بعدی این دور قرار است روژه فدرر سویسی بازیکن شماره دوم جهان در برابر گیل منفیس بازیکن فرانسوی، توماس بریدیچ چکی با جو ویلفرید سنگای فرانسوی و واورینکای سویسی در برابر ژیل سیمون فرانسوی به مسابقه بپردازند. قرار پیشبینی مفسران تنیس در این مسابقات فدرر، بریدیچ و سیمون برنده های این دور خواهند بود. تورنمنت تنیس رولان گاروس که یکی از 4 تورنمنت بزرگ تنیس در جهان است، روز یک شنبه 24 ماه می در پاریس آغاز شده و تا یک شنبه 7 ماه جون ادامه دارد. سال گذشته در مسابقه تنهایی مردان رافائل نادال اسپانیایی و در مسابقه تنهایی زنان ماریا شاراپووای روسی لقب قهرمانی تورنمنت رولان گاروس را از آن خود ساختند. گفته نماند که در مسابقات بزرگ تنیس یا گرند شلم جهان بازیکنان مرد باید در 3 ست از میان 5 ست بازی برنده شوند که این قاعده در رقابت های زنان صدق نمی کند. تورنمنت تنیس رولان گاروس فرانسه، تورنمنت سیدنی استرالیا، ویمبلدون بریتانیا و تورنمنت تنیس ایالات متحده 4 تورنمنت عمده تنیس در جهان محسوب می شود. و بالاخره 5 روز بعد مسابقه نهایی یا فاینل فوتبال لیگ قهرمانان اروپا برای می افتد. روز 6 ماه جون مسابقه فوتبال نهایی میان جوانتوس تورین ایتالیا و بارسلونای اسپانیا در آلمان برگزار می گردد. گفته می شود فقط تعداد بسیار اندکی از تکت ها برای تماشای این مسابقه باقی مانده است.
شنوندگان گرامی، آل هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان به حساب سانتیگرید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 18، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 22، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 9، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 23، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 9، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12، آسمان صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 20، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22، آسمان صاف. سمنگان بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 17، آسمان صاف. و در ولایت بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4 با احتمال بارندگی پیش بینی شده است.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. چه کسی امریکا را از خطر اتمی شدن احتمالی آلمان آگاه کرد؟ راز دل با انشتین در برنامه امشب. از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، میرسیم به آخرین گزارش برنامه های صبحگاهی. یک روزنامه معتبر آمریکایی گزارش داده است که آمار کشته شدن مردم توسط پلیس در هر روز به 2 در جریان سال جاری در ایالات متحده آمریکا رسیده است. این در حالی است که بیشترین قربانیان را اقلیت ها و آمریکایی های آفریقایی تبار تشکیل می دهد. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می شنویم.
واشنگتن پست گزارش داده است که پلیس ایالات متحده آمریکا در 5 ماه اول سال 2015 در سراسر این کشور 385 نفر را کشته است. به نقل از این روزنامه، اگر میزان کشته شدن مردم در اثر گلوله‌باری پلیس به همین منوال ادامه یابد، میزان کشتارها تا آخر سال به 1000 تن خواهد رسید. روزنامه واشنگتن پست در حال موارد کشته شدن مردم را در اثر گلوله‌باری پلیس در ایالات متحده دنبال کرده است که در حال حاضر استفاده نیروی مهلک از سوی پلیس به طور خاص علیه اقلیت‌ها و آمریکایی‌های آفریقایی تبار بحث‌های داغ را در آمریکا به بار آورده است. به نقل از این روزنامه آمریکایی، آمار دست داشته آن رسانه در مورد گلوله‌باری مرگبار پلیس دو برابر ارقامی است که حکومت فدرال آمریکا در یک دهه گذشته آن را منتشر کرده است. بر اساس قوانین ایالات متحده، اداره پلیس ایالت‌ها مکلف به گزارش دهی رویدادهای مرگبار به حکومت فدرال نمی باشند. این در حالی است که چند قبل براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پلیس را از حمله یک نوع سلام منع قرار داد، گفت که آن را باید در میدان جنگ استفاده کرد نه علیه مردم عام.
ما شاهد بودیم که بارها تجهیزات نظامی نزد شماره از مردم چنین حسی را در یک جامعه ایجاد میکند که نیروهای خود را قوای اشغالگر فکر میکنند، آنان که برای حفاظت و خدمت مردم گماشته شدند.
در همین حال جیم بورمن، افسر سابق پلیس و رئیس بنیاد پلیس مستقر در واشنگتن، به این روزنامه بیان داشته است که در صورتی که آنان این معلومات را به صورت دقیق آن پیگیری نکنند، هیچگاه آنان موفق به کاهش میزان کشته شدن مردم در اثر گلوله‌باری پلیس نخواهند شد. گزارش واشنگتن پست در مورد کشتار مردم توسط پلیس در زمان به نشر می‌رسد که اعتراض‌های ملی در مورد استفاده سلاح مرگبار و مهلک توسط پلیس و خصوص در جوامع سیاه‌پوستان و دیگر اقلیت‌ها اوج گرفته است. بر اساس گزارش ها نصف این قربانیان را سفید پوستان و نصف دیگر آن را سیاه پوستان و اقلیت های دیگر تشکیل می دهد. اما یافته های روزنامه واشنگتن پست نشان می دهد دو سوم کشته شدگان غیر مسلح سوی پلیس سیاه پوستان یا اسپانیایی زبان های آمریکایی لاتین بودند. همچنان یافته ها نشان می دهد که سیاه پوستان از نظر کل جمعیت سه مرتبه بیشتر از سفید پوستان یا سایر اقلیت ها قربانی گلوله‌باری پلیس می شوند. بر اساس یافته های واشنگتن پست، بیش از 80% کسانی که در 5 ماه گذشته از سوی پلیس کشته شدند با اشیای کشنده مسلح بودند و فقط 49 نفر از جمع کشته شدگان غیر مسلح بودند. گزارش حاکی است که پلیس زمان حق استفاده از نیروی کشنده را دارد که زندگی خودش و یا دیگران در خطر باشد، در غیر آن مستحق مجازات پنداشته می شود. اما در پیوند با قضیه کشته شدن 385 نفر در سال جاری، فقط در 3 مورد پلیس مجرم پنداشته شده است. واشنگتن پست نگاشته است یافته های امسال این روزنامه بازتاب گزارش تحقیقی است که در اوایل سال در مورد کشتار هزاران آمریکایی به نشر رسید که از ضرب گلوله پلیس در یک دهه گذشته از بین رفتند، اما صرف 54 مورد آن جرایم جنایی خوانده شده است.
شده اخبار. قطر موافقت کرد تا میعاد ممنوعیت سفر و نظارت از 5 مقام پیشین گروه طالبان را که سال گذشته در تبادله با یک سرباز آمریکایی از زندان گوانتانامو رها شده بودند تمدید کند. جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA، هشدار داد که دهشت‌افکنان بین‌المللی به دنبال آن هستند که از یک خلای قانونی در عملیات گسترده شنود امنیتی آمریکا استفاده کنند. وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که چند تبعه آمریکا نزد گروه شیعه حوثی که کنترل بخش بزرگ از یمن را دارند زندانی می باشند. رویدادهای خبری امروز دوشنبه در کابل. رهبران جوان از ولایت‌های مختلف افغانستان امروز دوشنبه در یک سمیناری که USAID و برنامه امتحانات بین‌المللی تدبیر کرده است اشتراک خواهند کرد. قرار است امروز وزارت امور زنان پلان کاری 100 روزه خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان و همکاری فیفا و انجمن انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان امروز کنفرانس را روی حل مشکلات زنان در روند انتخابات و حضور سیاسی زنان افغان در جریان مبارزات انتخاباتی در شهر کابل دایر می کند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که تماشای تلویزیون آشنا و شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را فراموش نکنید. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج تا لحظات دیگر آغاز میشه. روز خوش و خوبی را برای یک و یکتان آرزو میکنید. خداوند یار و مددگارتان.